بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق‌جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، خوشبختم که توفیق مجددی حاصل شد که در این هوای گرم تابستانی در خدمت شما عزیزان باشم. متشکرم از اینکه حضور پیدا کردید و رونقی به مجلس امشب بخشیدید. در آخرین جلسه‌ای که در محضر شما عزیزان بودم، سخن پیرامون خداوند در آینه قرآن کریم بود. با استفاده از آیات قرآن با هم بررسی کردیم که این کتاب شریف آسمانی خداوند را چگونه معرفی می‌کند. امشب سخن در باب خداشناسی هست، منتها بررسی خودمون رو معطوف می‌کنیم به آراء عارفان مسلمان که عارفان ما خداوند را چگونه دریافتند و تصویر و تصور کردند. خداوند در آینه عارفان ما چگونه تصویر شده؟ اجالتاً این صحبتی است که امشب با حول و عون الهی با شما در میان خواهم گذاشت. عرفان اسلامی قدمتی بیش از 1000 سال داره. این نهله مبارک تدریجاً قوام تئوریک پیدا کرد. با توجه به گستره مکانی زمانی و همینطور مشربهای مختلفی که در بین عارفان ما وجود داشته، طبیعی است که تفاوتهایی در آراء اونها ما پیدا کنیم و این تفاوتها رو کمابیش در خداشناسی اون بزرگان هم میتوان ردیابی کرد. صحبتی که من امشب طرح میکنم به کلیات نظر داره، نه به جزئیات، و فکر میکنم اون چرا که طرح میکنم در بین عارفان ما متفق القول باشه، یعنی کما بیش همه عارفان ما به آنچه که امشب بنده طرح میکنم اعتقاد داشته باشن. اما به واسطه علاقه‌ای که شخصا به مولانا دارم، ارجاعات فراوانی به مثنوی شریف مولانا خواهم داشت، از این حیث که اساری تعلیمات عارفان قبل از خودش رو مولانا در مثنوی شریف آورده. یعنی اگر شما با دقت و ظرافت به آراء گذشتگان ما در عرفان اسلامی توجه کنید، میتونید ردیابی کنید آراء اونها رو در مثنوی مولانا. لذا شما فکر نکنید که هرچی که مولانا در مثنوی آورده همه یافته ها و بافته های خودش هست، بلکه بسیاری از صحبت‌هایی که مولانا در مثنوی طرح می‌کنه قبل از او هم در بین عارفان ما این صحبت‌ها وجود داشته. به هر حال برای اینکه مطالب رو منسجم‌تر طرح بکنم و شما عزیزان با سهولت بیشتری بتونید صحبت‌های من رو دنبال کنید، حرف‌های خودم رو و مطالبم رو حول 3 پرسش اصلی عرضه می‌کنم. 3 پرسش رو طرح میکنم و در حوصله وقت محدودی که داریم سعی میکنم پاسخ این پرسش ها رو از متون عرفانی اسلام برای شما عزیزان عرضه کنم. پرسش اول: خداوند رو چگونه میتوان شناخت؟ این سوال و این پرسش از متدولوژی هست و روش. پرسش دوم این هست که خداوند چه رابطه ای با جهان بیرونی دارد؟ خداوند چه نسبتی با این عالم عظیم کیهانی داره؟ و پرسش سوم این هست که خداوند چگونه بر آدمیان پدیدار می شود؟ این همون چیزی هست که در عرفان اسلامی تجلی خداوند بر عارف و سالک نامیده میشه. لذا این 3 پرسشی هست که امشب در خصوص اونها مطالبی رو با شما در میان خواهم گذاشت. پرسش اول: خداوند رو چگونه میتوان شناخت؟ ببینید، در شناخت هر پدیده‌ای و امری مهمترین چیز این هست که ما یک روش درست و یک متدولوژی مناسبی داشته باشیم. شما اگر روش درستی، متدولوژی درستی برای بررسی موضوعتون نداشته باشید، هیچگاه یک شناخت درخور و شایسته ای از اون موضوع هم پیدا نخواهید کرد. ببینید این همه پیشرفت‌های عظیمی که در علوم تجربی و علوم دقیقه بعد از رنسانس به این طرف آدمیان کسب کردن، علل اصول به واسطه ساینتیفیک متد هست، نه اینکه حالا ما آدمیان ذریب هوشی ما آیکیومون خیلی بالاتر از گذشتگان هست. نه، ما متدولوژی مناسبی داریم برای مطالعه طبیعت. اونچه که ساینتیفیک متد نامیده میشه چیزی نیست الا یک متدولوژی مناسب درخور و شایسته برای تدبر در عالم بیرونی. خب این در حوزه خداشناسی هم صادق هست، یعنی ما اگه یک متد درستی، روش مناسبی برای مواجهه با خداوند نداشته باشیم، پاسخ درخور و شایسته هم به پرسش‌های خودمون پیدا نخواهیم کرد. عارفان ما از همون دوران اولیه، یعنی از همون قرن دوم و سوم هجری، معتقد بودند که خداوند رو از طرق متعارف نمیتوان شناخت. طرق متعارف یعنی چی؟ یکیش از طریق حسی هست، سنس پرسپشن، یعنی همون طریقی که عالمان تجربی در جهان جدید دنبال میکنن و از اون راه میرن، سنس پرسپشن. عارفان میگفتن شما از این طریق هیچگاه به شناخت درخوری از خداوند نمیرسید. و همینطور از طریق برهانی و استدلالی هم شما نمیتوانید به درک شایسته ای از خداوند برسید. این طریق دوم رو چه کسانی طی میکنن؟ فیلسوفان هستند. لذا عارفان ما با راه و روشی که فیلسوفان و عالمان تجربی در کشف و بررسی خداوند داشتن موافق نبودن. عارفان ما حقیقتاً در این کشف پیشگام و پیشتاز بودند. خیلی از زمان خودشون جلوتر حرکت میکردن. At that time, over a thousand years ago, philosophers took it for granted that human reason is fully capable of and is suited to ponder anything it is presented with. این خیلی نکته کلیدی هست. یعنی فیلسوفان دوران قدیم، حتی تا قرن 17 و 18 میلادی، معتقد بودند که عقل آدمی مجهز هست، قادر هست به هر امری بیندیشه. یعنی هر چیز که به ذهن آدمی خطور کرد، عقل آدمی میتواند درباره اون اندیشه کنه و پاسخ درخوری برای اون پیدا کنه، رأی صائب بده. لذا فیلسوفان قدیم هیچ محدوده‌ای و محدودیتی برای فعالیت عقل قائل نبودند. از قرن 17 به این سو بود که فیلسوفانی مثل دیوید هیوم و ایمانوئل کانت پیدا شدند و رفته رفته قادریت مطلق عقل را زیر سوال بردند. رفته رفته فیلسوفان گفتند که عقل در همه حوزه ها نمیتواند وارد بشه. یعنی عقل شروع کرد از محدودیت خودش سخن گفتن. تا قبل از قرن 17 اینطوری نبود، اصلا عقل برای خودش محدودیتی و حصاری قائل نبود. رفته رفته یک حوزه‌ای در فلسفه پیدا شد که در انگلیسی میگن اپیستمولوژی. اپیستمولوژی رو معمولا در زبان فارسی ترجمه میکنن معرفت شناسی. فیلسوفانی مثل دیوید هیوم و به خصوص ایمانوئل کانت در این وادی پیشتاز بودن. یکی از دریافت‌های فیلسوفانی که در اپیستمولوژی گام زدن مثل ایمانوئل کانت این بود که اساساً عقل در حوزه متافیزیک نمیتواند حرف صائبی بزنه. خیلی دستاورد بزرگی در عالم فلسفه بود. یعنی عقل محدوده فعالیت صحیح برای عقل عالم طبیعت هست. هرچه که فراسوی طبیعت باشه حوزه مناسبی برای فعالیت عقل نیست. حالا شما عنایت دارید که عارفان ما از همون قرن دوم و سوم هجری صلا دادن که همه چیز رو نمیتوان به نور عقل دید. الان معما چو حل گشت آسان شود. Today we take it for granted that our reason cannot think of anything that is possible. اینو ما امروز به راحتی میتونیم بفهمیم. ولی در قرن دوم و سوم هجری، یعنی 1000 سال، 1100 سال پیش، این حرف انقلابی بود. عارفان ما میگفتن که دست عقل به دامان پاره حقایق در این عالم نمیرسه، از درک اونها عاجز است، من جمله از درک خداوند. یعنی عارفان ما اینها دستگاه معرفت شناسی برای خودشون نساختند، اما در تجارب خودشون به حقایقی دست پیدا کرده بودند و میدیدن فیلسوفان عقلگرا اون حقایق رو انکار میکنن، و لذا چون میدیدن فیلسوفان انکار میکنن، میگفتن از راهی که شما میرید هیچگاه دستتون به دامان اون حقایق نخواهد رسید. به عبارت دیگه، هر چه که به عالم معنا راجع میشه حوزه درخوری برای فعالیت‌های عقلانی نیست. مولانا در مثنوی شریف اشارات فراوانی داره به اینکه عقل در پاره‌ای حوزه‌ها ناکارآمد هست، در درک اموری مثل خداوند، مثل عشق عاجز هست. یعنی عقل هیچگاه نمیتونه عشق رو کامپریهند بکنه، درک بکنه، بفهمه. به خاطر همین هم هست که شما میبینید فیلسوفان و عقلا غالبا با عشق مشکل داشتن و دارن هنوز هم. یکی از تمثیلاتی که مولانا در مثنوی برای پردازش همین معنا آورده در دفتر سوم هست و چقدر زیبا و رسا میگه مولانا: مرغ خانه اشتری را بی خرد، رسم مهمانش به خانه میبرد. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد. به مجرد اینکه شتر رفت به خانه مرغ، خانه مرغ رو ویران کرد. مراد مولانا این هست که عقل ما آدمیان هم درست مثل خانه این مرغ هست. نمیتونید شما هر مهمانی رو به این خانه راه بدید. اون مهمانهای فربه رو اگه به این خانه راه بدید، اصلا خانه رو ویران میکنن. خداوند هم محیط بر این عالم هست. ببینید الفاظی رو که اینجا بنده کار میبرم از عرفان ما بسیار کلیدی هستن. یکیش واژه محیط هست. خداوند محیط بر این عالم هست، هستی رو در بر گرفته. به قول مولانا، خداوند مثل یک نهنگ بزرگی هست که در هیچ طور مفهومی جا نمیگیره، چنان نهنگی هست که در هیچ طور ادراکی جای نمیگیره. لذا ما نمیتوانیم خداوند رو به طور فاهمه خودمون بیندازیم، نمیتونیم او رو صید بکنیم. خب پس چه کار باید بکنیم؟ گیواب باید بکنیم. به هر حال ما اینستینکتیولی پذیرفتیم، درک کردیم که به هر حال یک موجود برتری در این عالم مثل خداوند هست. چیزی هم اجالتاً غیر از عقلمون دم دست نداریم که با اون خداوند رو بشناسیم. حالا اگه این عقل نتواند خداوند رو بشناسه، ما چی کار باید بکنیم؟ پاسخ رو از مولانا بشنویم: تو مگر آیی و صید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. مولانا میگه شما هیچ وقت نمیتونید خداوند رو صیدش بکنید، نمیتونید یک توری پهن بکنید، توری که عقل شما بافته، و بعد انتظار داشته باشید اون نهنگ بیفته در تور شما. ولی یک کار میتونید بکنید، یک کار میتونید بکنید. اون چیه؟ شما برید و سیر خداوند بشید، شما برید و در طور خداوند بیفتید. یعنی وقتی که ما آدمیان در برابر خداوند قرار میگیریم، مقام ما صیادی نیست بلکه صید شدن هست. ببینید شما همین مقدار رو به خودتون امشب به منزل ببرید، مراد بنده حاصل شده و فهمیدید که عارفان ما اصلا حرف اصلیشون چیه. شما نمیتونید خداوند رو سید خودتون بکنید. کار شایسته این هست که شما برید و سید خداوند بشید. خب این سید خداوند شدن معنی مشخصش یعنی چی؟ ما چطور میتونیم در تور خداوند بیفتیم؟ مراد مولانا این هست که شما بروید و خودتون رو چنان آماده کنید، چنان آراسته کنید که مورد عنایت خداوند قرار بگیرید، تا اون وقت خداوند خودش رو به شما بنمایاند، خودش رو بر شما ظاهر بکنه. خوبم فکر کنم تا همین مقدار که الان طرح کردم این پرسش در ذهن پاره از شما پیش آمده که خب مگر خداوند پوشیده است که باید ظاهرش کرد؟ مگر خداوند غایب هست که باید حاضرش کرد؟ مگر خداوند در خفاس، در تاریکی هست که باید بر او نور بتابانیم تا دیده بشه، تا شناخته بشه؟ خب مگر نه در قرآن کریم آمده که الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان‌ها و زمین هست. خب شما اون کسی که خودش نور هست که دیگه حاجت به نور نداره که بر او بتابانی تا ظاهر بشه. مولانا میگه نه، اینطور نیست که خداوند مخفی باشه، پوشیده باشه، در خفا باشه. از قضا خداوند خیلی هم روشن هست، حقایق خیلی روشنن، اما مشکل میدونین چیه؟ هرچند که حقیقت روشن هست اما حجاب ها هم زیاد هستن. خداوند روشن هست اما حجاب ها و پرده ها هم در این عالم زیاد هستن. در دفتر پنجم مثنوی مولانا یک مثالی میزنه برای ما مسلمان ها که خب الحمدلله توفیق روزداری هم همگی داریم. قصه است دیگه، ولی مولانا از این قصه ها خیلی نتیجه گیری های ژرف و عمیقی بیرون میکشه. مولانا میگه یک آدمی بود که خیلی پرخور بود. وقتی که ماه رمضان فرا میرسید، هنگام سحر که میشد، این فرد درها رو میبست، پنجره ها رو میبست تا نکنه چشمش به سپیده سرخ بیفته و دیگه نتونه غذا بخوره. برای اینکه چشمش به نور نیفته، چشمش به روز نیفته، درها و پنجره ها رو میبست. روشن است این، لیک از طمع سحور، آن خورنده چشم میبندد ز نور. چون که کلی میل اونان خوردن نیست، رو به تاریکی نهد که روز نیست. در و پنجره رو میبنده که نکنه چشمش به سپیده صبح بیفته. حالا مولانا حرف اصلی رو میزنه. هرس، هرس چون خورشید را پنهان کند، چه عجب گر پشت بر برهان کند. میگه وقتی که هرس و طمع یعنی رذیلت ها خورشید رو پنهان میکنن، باعث میشه که آدمی خورشید رو نبینه، آیا شما توقع دارید که آدمی پشت به برهان و دلیل نکنه؟ این خیلی حرف عمیقیه ها، خیلی حرف عمیقیه. مراد مولانا این هست که امیال و اقراض آدمی، امیال و اقراض آدمی حجاب هایی هستند که بر دیدگان او میافتند، بر شعور او میافتند تا او حقایق روشن رو در این عالم نبینه. خداوند همان گونه که قرآن کریم به ما تعلیم میده نور آسمان ها و زمین هست. هیچ کس و هیچ چیز در این عالم از او ظاهرتر نیست. خداوند غایب نیست، اما آدمیان ممکن است که از خداوند غایب باشند. خداوند در حجاب نیست، اما آدمیان ممکن است در حجاب باشند، از او محجوب باشند. امام سجاد در دعای زیبای ابو حمزه سخنی داره که بسیار مناسبت داره با این بحث امشب ما. می فرماید و انک لا تحتجب عن خلق که الا ان تحجب هم الاعمال دونک. بار خدایا تو از مخلوقات خود پنهان نیستی، مگر اینکه رفتار آنان آنها را از تو محجوب بدارد. می‌فرماید که اینطور نیست که خداوند پوشیده باشه، در حجاب باشه، اما رفتار آدمیان میتواند اونها را از خداوند محجوب بداره. لذا عارفان ما حرفشون این بوده که قصه پوشیدگی ما از خداوند، قصه دوری ما از خداوند، قصه آلودگی های روحی ماست، قصه تیرگی های درون ماست، زنگارهای دل ماست. همونطور که مولانا فرمود، آینه دانی چرا غماز نیست؟ غماز یعنی آشکار کننده، نشان دهنده. آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن آن نور را ادراک کن. ببین، ما همینطوری قرآن بر می‌داریم و شروع کنیم خوندن و بعدم تفسیر می‌کنیم و به دیگرانم خورده می‌گیریم که آقا شما نفهمیدید، من می‌فهمم. دیدید دیگه، به خصوص اونایی که با قرآن آشنا میشن که از اولین مشکلاتشون اینه که فکر می‌کنن هیچ که دیگه غیر خودشون قرآن رو در تاریخ نفهمیده. شما ترجمه های فارسی قرآن رو دیدید؟ اولش اینتروداکشناشو بخونید، همیشه مترجم میگه که تا الان هیچ کسی یه ترجمه درست از قرآن نکرده. و بعد دوباره 2 سال بعد از خود او یه مترجم دیگه میاد همین مقدمه رو دوباره مینویسه. مولانا اینجا به من و شما چی داره تعلیم میده؟ میگه همینطوری قرآن رو باز کنی که نمیفهمیش. یه مقدماتی داره. مقدمش چیه؟ رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن آن نور را ادراک کن. یعنی زنگار هواها و هوسها، یا به تعبیر شرعی گناهان، آینه تو، وجود تو رو تیره کردن. به همین خاطر اون آینه نمیتواند حقیقت رو دریابه و گزارش کنه. اول باید زنگار زدائی کنی، اول باید پاکسازی کنی. لذا این توصیه‌ای که مولانا اینجا به ما مطرح میکنه این هست که اول باید آدم طهارت باطن پیدا کنه، بعد شروع کنه به دنبال خداوند بگرده. این توصیه مولانا در حقیقت استوانه اسلوب عرفانی در خداشناسی است. این راهی است که عارفان ما از اون طریق رفتن. این شیوه عارفان ما استدلالی برهانی نیست. یعنی اونا نمیشینن با هم بحث فلسفی بکنن، یکیشون ادله و براهین قوی تری بر له وجود خدا فی المثل بیاره. نه، راه عارفان ما شهودی است، برهانی استدلالی نیست، بلکه شهودی است. یعنی اونها طالب مشاهده خداوند هستند. اگه بخوایم این شهود رو به زبان خیلی ساده فارسی بگیم که همه مطلب رو بگیرن، معنیش این هست که عارفان ما میگن تا آدمی خودش رو عوض نکنه، پاره ای چیزها رو اصلاً نمیفهمه. این رو شما در هاروارد بهتون یاد نمیدن. بنده فلسفه خوندم، به هاروارد هم خیلی علاقه دارم، اما اینو به جد دارم عرض میکنم. این حرفی رو که عارفان ما میزنن در هیچ آکادمیایی به شما یاد نمیدن. شما تا خودتون رو عوض نکنید اصلا پاره چیزها رو نمیبینید. یعنی حتی اگه در مقابل شما هم رژه برن نمیبینیدشون. اگر آشکار آشکارم باشن نمیفهمیدشون. این مراد مولاناست. داستان مشهوری است در دفتر اول مثنوی، حکایت رومیان و چینیان. خیلی داستان مشهوری است. خود بنده هم چندین بار در اینجا گفتم، ممکنه برخی شما نشنیده باشید. خلاصش رو فقط خدمت شما میگم که توجه من به ابیات آخرین این حکایت هست. در این حکایت چینیان نماد فیلسوفان و عالمان تجربی هستند که با ابزار تحلیلی، حسی و استدلالی میخوان خداوند رو کشف کنن. رومیان صوفیان هستند، عارفان ما هستند که طالب مواجهه رو در رو بی واسطه با خداوند هستند. مولانا میگه در یه شهری رومیان و چینیان در کنار هم زندگی میکردن، اما همیشه با هم مشکل داشتن که کدام یک در نقاشی ماهرترن. پادشاه برای اینکه رفع مناقشه کنه گفتش که یک مسابقه ترتیب بدید و چینیان و رومیان با هم مسابقه بدن تا معلوم بشه کدامشون نقاشترن. در یه سالن بزرگی یه دیوار رو دادن به رومیان، یه دیوارم به چینیان، یک پارچه‌ای هم پرده‌ای هم بین این دو کشیدن. مولانا میگه که چینیان با اون ابزار خودشون مثل برس و رنگ‌های بسیار دلپذیر، نقاشی‌های بسیار زیبایی بر دیوار خودشون کشیدن. رومیان اصلاً هیچ نقشی بر دیوار نکشیدن، اما شروع کردن دیوار رو سیغل زدن. به قدر دیوار رو سیغل زدن که مثل آینه شفاف شد. روز داوری فرا رسید و پادشاه آمد، از دیوار چینیان بازدید کرد، دید عجب نقاشی‌های زیبایی بر دیوار کشیدن. بعد پرده رو برداشتن که پادشاه حالا دیوار رومیان رو ببینه. خب میشه حد زد چه اتفاقی افتاد. عکس اون نقاشی هایی که چینیان کشیده بودن افتاد بر دیوار همچون آینه رومیان و از اصلش هم زیباتر شد. خب حالا مولانا قصه رو به اینجا آورده که حرف اصلی خودش رو بزنه. رومیان آن صوفیانندهی پدر، بیز تکرار و کتاب و بیهنر، لیک سیغل کرده اندان سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. آن صفای آینه لاشک دل است، کون و قوش بی عدد را قابل است. این فوق العاده نکته مهمی است که اینجا مولانا داره به ما تعلیم میده. میگه چی؟ میگه که کاری که صوفیان میکنن، عارفان میکنن، اینه که اونها رذیلت ها رو از وجود خودشون میزدایند، زنگارها رو پاک میکنن تا حالا وجودشون خداوند رو عیان کنه و آشکار کنه. آن صفای آینه لاشک دل است، کون و قوش بی عدد را قابل است. میگه دل آدمی استعداد و ظرفیت پذیرایی از خیلی از نقش ها رو در این عالم داره. یه پیش شرط داره، باید پاک باشه، باید سیغل زده باشه. لذا بنا به رأی مولانا اگر درون آدمی روح و ضمیر او از آلودگی ها پاک بشه، از زنگار ها پاک بشه، آن وقت خداوند در اون ظرف پاک خودش رو ظاهر میکنه یا تجلی میکنه. ببینید لغت تجلی is a mouthful. در انگلیسی تجلی میشه manifest، در فارسی میشه ظهور. شما هر جا در ادبیات عرفانی ما واژه تجلی رو دیدید اون رو ترجمه کنید به ظاهر شدن. وقتی که ظرف وجود آدمی پاک شد، اون پاک در این ظرف پاک خودش رو ظاهر میکنه، آشکار میکنه. لذا تجلی خداوند، ظهور خداوند موقوف هست به طهارت باطنی آدمی. پس بنابراین این پاسخ هست به اون پرسش اولیه، خداوند را چگونه میتوان شناخت؟ پاسخش چیه از نظر عارفان ما؟ طهارت باطن. از راه های دیگر شما به سوی خداوند بروید، حد اکثر معرفت ظنی پیدا می کنید. ظنیه، گمانیه، حدسی زدید. تنها وقتی میشه معرفت یقینی درباره خداوند پیدا کرد که از راه طهارت باطن به سوی خداوند بروید. اون معرفت بیواسطه است، یعنی بیواسطه ابزار نیست، بلکه بیواسطه شما با خداوند مواجه شدید. این راهی است که عارفان برای کشف خداوند میپیمایند و البته اونها تأثیر به پیامبران میکنند. درک کنید عارفان ما نمیگن ما کشف کردیم، اونها میگن ما در ذیل و در ذل پیامبر اسلام حرکت میکنیم. ببین وقتی که معارف ما مثل مولانا میگه من در ذل و ذیل پیامبر حرکت میکنم، معنیش این است که من فقط به پیامبر تحسین میکنم که چطور نماز بخونم. بلکه میگه من به سوی خداوند حرکت میکنم تا او رو کشف کنم، همون راهی که رسول پیمود، یعنی از راه طهارت باطن. خب پرسش دوم، خداوند چه رابطه ای با این عالم کیهانی داره؟ خب ببینید، در هر کدام از این سه پرسش من فکر میکنم یک دریچه ای ما بر روی ما باز میشه بر خدایی که عارفان میشناسند و میپرستند. خداوند چه رابطه ای با این عالم کیهانی داره؟ چه نسبتی با جهان داره؟ خب ما آدمیان هم بخشی از این عالم کیهانی هستیم، یه بخش کوچکش. وقتی که میگیم خداوند چه نسبتی با جهان داره، ما هم جز به این جهان هاریم. خداوند چه نسبتی با من و شما داره؟ اگر ما این نسبت رو، این رابطه رو به درستی درک بکنیم، اون وقت گام مهمی در شناخت خدای عارفان برداشتیم. ببینید، شاید روشن‌ترین پاسخ به این پرسش که خداوند چه رابطه‌ای با این جهان داره این باشه که خداوند خالق این جهان هست. این شاید سرراست‌ترین پاسخ به این پرسش باشه و فکر میکنم از قضا این پاسخ مقبول‌ترین پاسخ هم در نزد دینداران و خداپرستان باشه. یعنی علل عموم اگر از یک فرد خداپرست، یک دیندار، حالا چه در عالم اسلام، مسیحیت، یهودیت و غیره بپرسید که خداوند چه نسبتی با این جهان داره یا حداقل مهمترین نسبتش چیه با این جهان، پاسخش اینه که خداوند خالق این جهان هست. یعنی اون لینکج، اون زنجیری که خداوند رو وصل میکنه به این عالم چی هست؟ خلقت هست. در قرآن کریم هم آیات فراوانی ما داریم در این زمینه که خداوند خلق از سماوات و الارض، خداوند آسمانها و زمین و هرچه در بین این دو هست رو خلق کرده. شما هر وقت در قرآن کریم به این گونه آیات برخوردید، بدانید که سخن از رابطه خداوند با عالم بیرونی است، رابطه خداوند با جهان است. خب خالقیت خداوند چه معنایی داره؟ ما چه درک و تصوری باید از خالقیت خداوند داشته باشیم؟ ببینید، درک و تصور رایج در بین همه ما این هست که این جهان معلول خداوند هست. معلول در زبان انگلیسی میشه چی؟ effect. درست شد؟ این جهان معلول خداوند هست. خداوند علت وجودی این جهان هست. یعنی اگر خداوند نمی بود، این جهان هم نمی بود. تا اینجاش مقبوله. اما چه چیزی هست که این دو رو به هم مرتبط میکنه؟ زنجیره علیت هست. خداوند علت هست و این عالم کیهانی معلول او هستند. لذا رابطه خالق و مخلوق برای قالب ما تحویل میشه به رابطه علت با معلول. ببینید، هرچند که ما ممکنه نسبت به این نکته متفتن نباشیم و آگاه نباشیم، اما این درک از خالقیت خداوند یه درک فلسفی است. درک میکنیم جهاز میکنم؟ یعنی ماها از بچگی در کلاس‌های تعلیمات دینی چون اینطوری خلقت رو برای ما تعریف کردن، ما تا آخر عمرمون هم فکر میکنیم تنها درک و تصور از خلقت همین هست. این خواهران و برادران یه درک فلسفی هست. عارفان ما یه درک متفاوتی از خلقت دارن. اما این درک فلسفی چی میگه؟ میگه خداوند علت این عالم هست و این جهان معلول هست. ببینید، این درک ریشه در فلسفه یونان داره. یعنی مسلمان ها دقیقاً دارن تعصیم میکنن به آرای ارسطو. ارسطو معتقد بود که هستی، این جهان بیرونی، مجموعه ایست از روابط علی، روابط علت و معلولی. وای علت وجودی زی هست، اکس علت وجودی وای هست و همینطور الی آخر. یعنی شما اگر بپرسید که حمید انتظام چرا اینجا هست، پاسخش اینه که حمید انتظام اینجا هست چون که پدر و مادر او را آوردن. خب پدر حمید انتظام از کجا آمده؟ خب درک میکنید چی بگم؟ همینطوری ارسطو میگه خب اینجا یه جایی ما باید این زنجیر رو قطع بکنیم، بلا به دور باطل میرسیم. ما لاجرم باید بپذیریم که در این عالم یک علت قایی وجود داره، ultimate cause، یک علتی که برای بودنش نیاز به علت دیگری نداره، یعنی علتی که قائم به خودش هست، ultimate cause. یا به عبارت دیگه ارسطو میگه این جهانی که درش حرکت زیاد هست، جنبش زیاد هست، همه این حرکت ها ناشی از یک محرک اولیه هست، یک پرایم موور. مسلمان ها وقتی که با فلسفه یونان آشنا شدن، خودشون که مسلمان ها فلسفه نداشتن، فوق العاده شیفته آرای ارسطو شدند، آمدن و آرای ارسطو رو ترجمه فرهنگی کردند و در اینجا علت قایی و محرک اولیه ارسطو رو ترجمه کردند به الله. درک می‌کنید چه می‌خوام بگم؟ یعنی الله ترجمه علت قایی یا محرک اولیه ارسطو شد. درکی هم که من و شما در مطالعه قرآن و برخورد با آیاتی مثل الله و خلق السماوات والارض رو، این درک ما درک جناب ارسطوس، لزوماً درک خود پیامبر ما نبوده. درک میکنی جهد میکنم؟ خب حالا اهمیت این بحث رو الان چیه؟ چرا اینقدر بیگ دیل هست که نسبت خالق با مخلوق، نسبت علت با معلوله؟ ببینید شما هر وقت از علت و معلول سخن گفتید، از دو موجود مستقل سخن به میان آوردید، دو تا موجودی که از هم استقلال دارند، یعنی موجود دوم متکیست، وابسته است به موجود اولی. یه مثال بزنم که کاملا مطلب باز بشه. ببینید خنده رو در ذهنتون تصور کنید. خنده چه نسبتی با شادی داره؟ گریه چه نسبتی با غم داره؟ یه نسبتش ممکنه نسبت علی باشه، یعنی ما بگیم که شادی علت خندیدن هست. آدم همینطوری که نمیخنده، درک میکنی جد میکنم؟ آدم وقتی که شاد شد میخنده، یعنی شادی علت خنده هست، غم علت گریه هست، خنده معلول شادی هست، گریه معلول غم هست. این هر وقت شما چنین درکی از نسبت خنده با شادی داشتید، یه درک فلسفی داشتید، یه درکی که به علیت قائله. اما بین خنده و شادی، گریه و غم هم یک رابطه دیگری رو میتوان شناسایی کرد. اون رابطه چیه؟ این که گفت خنده معلول شادی نیست، بلکه خود شادی هست که در صورت خنده ظاهر شده. گریه معلول غم نیست، خود غم هست که در صورت گریه ظاهر شده. لذا خنده و شادی دو امر مستقل از هم نیستند، دو روی یک سکه هستند، یه امره، یه چیزه، منتها یک وجهش بی صورت هست و وجه دیگرش صورتمنده. درک میکنی جهد میکنم؟ اینجا وقتی که من واژه صورت رو به کار میبرم، مرادم فیس نیست بلکه فرم هست. فرم. ببینید غم و شادی خودشون بی صورتن، فرم ندارن، امر بی صورتن، اما خودشون رو در صورتهای گوناگونی ظاهر میکنن. یکی از گونه های صورت پذیری شادی خنده است. درست شد؟ این حرفیست که عارفان ما به ویژه مولانا میزنه. بر همین قیاس خواهران و برادران، این عالم عظیم کیهانی معلول خداوند نیست، بلکه ظهور خداوند هست. اینجا حالا داریم یواش یواش وارد اون حرفای اصلی عارفان ما میشیم. این جهان معلول خداوند نیست. درسته که مخلوق خداونده، اما مخلوق به عنوان معلول نیست. این جهان ظهور خداوند هست. خداوند صورت نداره اما در صورتهای خودش رو ظاهر میکنه. این حرف مولاناست. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که انا الیه راجعون. این بنیاد هستی شناسی مولاناست. شاید در همه مثنوی اگه بخواید یه بیت شعر رو انتخاب کنید که حرف اصلی مولانا در هستی شناسی و خداشناسی باشه، همین یک بیت شعر هست. مولانا میگه چی؟ میگه ببینید این عالم پر است از صورت‌ها. ما صورت انسان داریم، صورت سگ داریم، صورت کبوتر داریم، صورت هوا داریم. صورتن دیگه، فرم‌هایی هستن که وجود و اگزیستنس به خودش میگیره. اینها چهره‌هایی هستن که وجود به خودش میگیره. اما همه این چهره‌ها، همه این صورت‌ها از امری ریزش کردن که خودش صورتی نداره. همه این صورت‌ها از جایی آمدن که شکلی و فرمی و صورتی نداره. خداوند بی صورت هست اما وقتی می‌خواهد ظاهر بشه در صورت‌ها خودش رو ظاهر می‌کنه. لذا خواهران و برادران، عالم محسوس، این عالم کیهانی، همان خداوند هست که در صورت‌های بی‌نهایتی خودش رو ظاهر کرده. خب این حرف خیلی ثقیل الهضمه. یعنی این رو اگه در مسجد شما این صحبت رو بکنید احتمالاً شما رو تکفیر خواهند کرد، به خصوص وقتی که به تبعاتش آدم فکر میکنه. ببینید یه وقت هست که ما یه چیزی رو همینطوری صلواتی پشتش میفرستیم و یه الله اکبر تکبیری هم مثل این روزا در ایران میگیم اما نمیفهمیم چی داریم میگیم. اگه به تبعاتش بیندیشیم اصلا خانمان سوزه، بلکه عافیت سوزه. عارفان ما حرفشون چیه؟ این عالم خود خداونده. یعنی هر چه شما در این عالم میبینید هیچ چیز نیست الا خود خداوند. این چیزها مخلوق خداوند نیستند، خود خداوند هستند که صورت پذیرفته. اگه بخوایم یه قدری دقیق تر بگیم، فنی تر حرف بزنیم که محی‌الدین عربی هم خوشش بیاد، اینطور من میتونم بگم که این عالم معلول خداوند نیست، تنزل خداونده. این حرف ابن عربی هست. درک میکنین چی میگم؟ خداوند احد هست دیگه، در قرآن هم آمده. احد یعنی چی؟ دفعه پیشم تفسیرش خدمتتون گفتم. خداوند یکتاست، وحدت عددی نیست. چون یکتا هست هیچ کسی نمیتونه بفهمه پشتش چی هست. خداوند در احدیتش قابل شناسایی نیست، اما وقتی که یک کمی از احدیت خودش پایین تر میاد اون موقع آشکار میشه، شناخته میشه. این عالم معلول خداوند نیست، تنزل خداوند هست. وجود اگزیستنس مراتب داره. یک مرتبه بالاییش بی صورتی هست، فرملسنس، و مرتبه پایین ترش عالم صورت هاست. ببینید حالا اگه بهتر بتونید بخوام این بحث رو دنبال کنید، و من عمدن این مثال رو میزنم که یک قلقلکی هم شده باشه برای شما عزیزانی که خیلی اهل قرآن هستید. من عرض کردم بنابر رأی ابن عربی این عالم نزول خداونده. ما برای ظهور آیات قرآن بر پیامبر از چه واژه‌ای استفاده میکنیم؟ عرض کردم ظهور آیات قرآن بر پیامبر میگیم چی؟ چه واژه‌ای هست؟ نزول. نزول، نزول یعنی چی؟ پایین آمدن. خواهران و برادران، قرآن کلمه خداوند هست، همونطور که همه هستی به تصریح قرآن کلمات خداوند هستند. منتها صورت این کلمات با هم تفاوت داره. شما فکر نکنید کلمه خدا فقط قرآنه، کلمه خدا فقط مسیحه. هر چه میبینید در این عالم کلمات خداونده. اما و صد اما، کلمه مستقل از خداوند نیست، جدای از خداوند نیست، کلمه خود اوست که در صورت کلمه ظاهر شده. کلمه نزول خداوند است. Are you with me؟ کلمه خدا نزول خداونده. حالا به بحث مسیح در آخر صحبت که رسیدیم خیلی بحث داغ‌تر خواهد شد. عرض کردم کلمه خود خداوند هست که حالا قدری پایین آمده تا شناخته بشه. لذا عارفان ما میگویند اصلا کل هستی رو هم ما باید اینگونه بفهمیم، اینگونه دریابیم که هستی خداوند هست که تنزل پیدا کرد. خب خداوندی که صورت نداره در مقام تعین، در مقام ظهور، در قالب‌هایی و ظرف‌هایی خودش رو عیان می‌کنه. در هر ظرفی خداوند به شکل اون ظرف ظاهر میشه. در قرآن ما فقط یک آیه داریم که از بی صورتی خداوند خبر میده. میدونید اون آیه کدوم هست؟ اونی که میگه الله نور السماوات والارض. این به نظر من لطیفترین و دقیقترین توصیف از خداوند در قرآن کریم است. اینی که خداوند رو چگونه توصیف میکنه؟ نور. الله نور السماوات والارض. ببینید نور خاصیتش چیه؟ رنگ نداره، شکل نداره، فرم نداره، اما در هر ظرفی که وارد شد رنگ همون ظرف رو به خودش میگیره. خداوند در ورای رنگ هاست، در ورای صورت هاست، اما رنگ پذیره، صورت پذیره. اما اینکه صورت ها به چه نحوی با چه مکانیزمی از بی صورتی ریزش کردند بر ما پوشیده است. این یکی از رازهای عالم هست. ما واقعا نمیدونیم این صورت‌ها در عالم چگونه از یک امر بی صورتی ریزش کردن. انشاءالله در یک فرصتی درباره مفهوم راز در عرفان ما سخن خواهم گفت که مشخص بشه یعنی چی وقتی که میگیم این یک راز هست در عالم. به هر روی ما حاصل حرف عارفان ما تا الان این هست که رابطه خداوند با جهان از این قرار هست که خداوند با این جهان در هم تنیده هستند، در هم تنیده هستند. این طور نیست که بخشی از این عالم اقلیم خداوند باشه و بخش دیگرش اقلیم مخلوقات او. درک غالب ما همینه دیگه. 99% از ماها اگه اون بگن عالم رو تصویر کنید، تصور کنید، ما میگیم اکثریتش عالم مخلوقات، یه جایی هم هست مال عالم خداست. عارفان ما میگن How simple minded, how naive you are, it's all God. همش خداست. اینطور نیست که اینجا اقلیم خداست و اینجا اقلیم مخلوقات. اینطور نیست که از یک جایی تا یک جای دیگه‌ای خدا باشه و از اونجا به بعد غیر خدا. عارفان ما به صد زبان میگویند که هیچ جایی در این عالم نیست که از خداوند تهی باشه، از خداوند عاری و بری باشه. خداوند این جهان رو در بر گرفته، انولوپ کرده، انگاف کرده. درست شد؟ خداوند این عالم رو در بر گرفته. یعنی چی؟ بنا به رأی عارفان ما این عالم یک ظاهری داره و یک باطنی. ظاهر این عالم اشیاءن، موجوداتن، اما باطن این عالم خداوند هست. او باطن این عالم هست. اگر برای شما خیلی ثقیل الهضم هست این معنا، دیگه این آیه قرآن باید فصل الخطاب باشه. هوال اول و آخر و ظاهر و باطن. اول خداست، آخر خداست، ظاهر خداست، باطن خداست. Nothing is left out. هیچ چیزی رو این آیه بیرون نگذاشته که خداوند در اون نباشه. به عبارت دیگه اگه بخوام یک مثالی بزنم که معنا مشخص بشه، ببینید نسبت خداوند با این جهان مثل نسبت لفظ هست با معنا. شما فیلم مثل واژه عشق رو در ذهنتون بیارید، درست شد؟ اینطور نیست که ما یه چیزی داریم به نام عشق به عنوان یک واژه و یه چیزی معنای عشق. نه، اینا دوتا امر جدا از هم نیستن، دوتا چیز مستقل از هم نیستن. لفظ ظاهرش هست، معنا باطنش هست، یه چیزه، دو چیز مستقل نیستن. خداوند هم چنین نسبتی با عالم داره. خداوند باطن این عالم هست، معنای این عالم هست. این عالم پر هست از حضور خداوند. در سوره مبارکه مجادله به نحو ظریفی این رو برای ما تصویر کرده، چون میدونید قرآن کریم اسلوبش تصویر پردازیه، چه در بحث خداوند چه در بحث خداوند دفعه پیش فراوان اینجا توضیح دادم که وقتی که قرآن خداوند رو توصیف میکنه، اینها همش تصویر پردازیه، نقاشیه. چرا قرآن نقاشی زیاد میکنه؟ Because we human mortals are visualizing animals. ما همه چیز رو باید ویژوالایز کنیم. قرآن هم وقتی خداوند رو میخواد برای ما تصویر کنه، نقاشی میکنه. خدا رو، خدا که صورت نداره، ولی قرآن نقاشی میکنه. وقتی که از بهشت و جهنم میخواد حرف بزنه، دوباره همینه، نقاشی کردنه. به خاطری که ما آدمیان ویژوالایز میکنیم همه چیزو. حالا تو سوره مجادله دوباره این ویژوالایزیشن آمده برای اینکه به من و شما تعلیم بده هیچ جایی در این عالم از خداوند توهی نیست. تفکیک نکنید، نگید از اینجا تا اینجا خداست، از اینجا به اونجا غیر خدا. سوره مبارکه مجادله، خوب به این آیه توجه کنید، میفرماید هیچ نجوایی میان سه نفر نیست مگر این که نفر چهارمشان خداوند است، و نه میان پنج تن مگر این که ششمین نفرشان خداست، و چه کمتر و بیشتر از این تعداد. هو معهم اینما کانو، هر جا که باشند خدا با آنهاست. هر کجا که باشند خدا با آنهاست. شما در هیچ جایی، شما چه برید در اعماق زمین، چرا برید در بالای کائنات، هیچ جایی نیست در این عالم که خداوند اونجا حی و حاضر نباشه. و از قضا میخوام این خدمتتون عرض کنم، در نسبت با ما آدمیان این حضور خداوند خیلی شدیدتر هست، خیلی غلیظتر هست. اصلا صریحا در قرآن کریم این آیه آمده که ما خیلی هم به کانسیکونس هاش و نتایجش فکر نمی کنیم. آیه معروفی هم هست، فرمود نحن اقرب من حبل الورید، یعنی چی؟ خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتر از خواهران برادران. رگ گردن بیرون شماست، درون شماست، و تازه میگه من از اون هم نسبت به شما درونی ترم. اینو داره میگه، ولی باید با مشکل داره. یه عارف این حرفو زد، میگه آقا یعنی چی این که بت پرستی، این که شرک، این که آقا جان این قرآن، شما فلسفه ارسطو رو هی پاشو بیون نکشید. این تصورات شما، تفسیرهای شما ارسطویی هست. درک میکنین چی عرض میکنم؟ این علت و معلول رو پاشو بیرون کشیدن، از اینجا تا اینجا خداست، از اونجا به بعد غیر خدا، اینا فلسفه ارسطویی است، نه لزوما آیات قرآن. نحن اقرب من حبل الورید، خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتر، یعنی درونیتره. افصح المتکلمین سعدی در گلستان همین آیه قرآن رو عربیش رو آورده، حکایت 11، و بعد تفسیر زیبایی هم گفته که به زبان شعر هست و چقدر زیباست. چقدر زیبا میگه سعدی در تفسیر این آیه، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من مهجورم. یعنی او از من به من نزدیکتر هست. چه کسی میتواند به آدمی از خودش به خودش نزدیکتر باشه مگر اینکه در درون او نشسته باشه. مولانا هم وقتی که در حالت استغراق فرو می رفت غرقه می شد همین حرف رو می زد: در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را باش کافم که از قمر روشنتری. لذا خواهران و برادران، حرف مولانا و حرف سایر عارفان ما این هست: خداوند نه مستقل از این عالم هست و نه اضافه بر این عالم. خداوند نه مستقل از این عالم هست و نه اضافه بر این عالم، بلکه این عالم عین ظهور خداوند هست. فرق است بین نگرشی که میگوید همه عالم از اوست و نگرشی که میگوید همه عالم اوست. ببینید، سعدی متکلم هست و چون متکلم هست میگوید به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اما عبدالرحمن جامی که عارف هست میگوید تو را بگویم حکایتی بی پوست، همه از اوست و گر نیک بنگری همه اوست. تو را بگویم حکایتی بی پوست یعنی چی؟ رودرواسی رو کنار بذارم، لاپیچانی هم نکنم، خیلی صریح به شما بگم: تو را بگویم حکایتی بی پوست، همه از اوست و گر نیک بنگری همه اوست. جمالش از همه ذرات کون مکشوف است، حجاب تو همه پندارهای تو بر توست. ببینید، خداوند در این عالم تنیده، حضورش به قدری فراگیر هست، احاطه‌اش بر این عالم به قدری شدید هست که برخی از ما آدمیان از حضور خداوند غافلیم. میتونید تصور کنید حالتی رو که یک وقتی یک امری چنون سیطره بر ما داره که ما اصلا از حضورش غافلیم. ماهی اصلا نمیدونه در آب شنا میکنه، غافله، او اصلا چیزی غیر از آب رو تجربه نکرده، چون غرقه در آب هست آب رو نمیبینه، آب رو حس نمیکنه. ما هم بنا به رأی عارفانمون غرقه در خداوند هستیم، به قدری غرقه هستیم که غالبا او رو حس نمیکنیم، حضورش رو در نمییابیم. حالا این مثالی بزنم که مطلب بازتر بشه. ببینید، در دو جاست که آدمی چشمش نمیبینه، در دو حالت هست. میدونین حالت اولش که خیلی باید تصورش ساده باشه، جایی که نور نیست. درست میگم؟ شما در یک اتاقی که تاریک باشه امکان نداره چیزی رو ببینید. یه حالت متضاد هم وجود داره که در اون حالت هم شما هیچ چیزی رو نمیبینید. اون چه حالتی هست؟ نور فوق العاده شدید باشه. اگر در یک جای نور فوق العاده شدید باشه شما نمیتونید چیزی رو ببینید. خداوند هم دقیقاً چنین وضعیتی داره، نورش در این عالم به قدری شدید هست. الله نور السماوات والارض، به قدری این نور شدید هست که بسیاری از ما آدمیان او رو نمیبینیم. محی‌الدین عربی در فتوحات مکیه همین نکته رو به نحو دقیقی گفته، میگه فاصله ما آدمیان با خداوند فاصله علمی هست. یعنی چی؟ یعنی فاصله ما با خداوند زمانی و مکانی نیست. اینجا نیست طوریه که ما رو کره زمین نشسته باشیم خداوند مثلا اون طرف مریخه، نه، فاصله ما با خداوند از جنس آگاهی هست، awareness. ما نمیدونیم که با او هستیم، نمیدونیم که او با ماست. اگر این جهل مرتفع بشه، اگر این غفلت مرتفع بشه، اون وقت در میابیم که او با ماست، ما با او هستیم. لذا میخوام این به تأکید اینجا عرض کنم که از منظر عارفان ما اینطوری نیست که ما میلیاردها موجود داشته باشیم به علاوه یک خدا. نه، هیچ چیز در این عالم وجود نداره الا خداوند، فقط یک موجود در این عالم است. عارفان ما میگن توحید یعنی همون، اونی که به استقلال مخلوق از خالق باور داره اون مشرک هست نه موحد. درک میکنی که حد میکنم؟ این جمله رو عارفان ما گفتن و من نمیدونم کدوم عارفی این حرف رو زده، ولی بسیار آموزنده بوده برای من. لیس فی الدار غیره دیار، در خانه کسی جز صاحب خانه نیست. لیس فی الدار غیره دیار، در خانه کسی جز صاحب خانه نیست. خداوند اضافه بر این عالم نیست. مولانا هم در مثنوی میگه حق ز ایجاد جهان افزون نشد، آن که اول آن نبود اکنون نشد. میگه اینطور نیست که در ازل در ابتدا فقط خداوند بود و هیچ کس دیگری نبود. امروز هم همینطور هست، الان هم غیر از خداوند کسی حضور نداره، کسی وجود نداره. هر آنچه هست صورتی از اون امر بی صورت هست، خداوند امر بی صورت هست. خب این هم پرسش دوم بود، خداوند چه رابطه ای با عالم هستی داره؟ پاسخش چی هست؟ این هستی هیچ نیست الا خداوند که صورت پذیرفته، تعین پیدا کرده و ظهور پیدا کرده. خب پرسش آخری رو هم ترک کنیم و توضیحاتی بدیم و دفتر سخن رو ببندیم. خداوند چگونه بر آدمیان پدیدار میشه؟ این هم شنیدنیست از عارفان ما. ببینید همونطور که قبلا عرض کردم، اگر وجود آدمی در شرایط و وضعیت ویژه‌ای قرار بگیره، اون موقع نسبت به حضور خداوند آگاه میشه، خداوند بر او ظاهر میشه یا تجلی پیدا میکنه. آدمی حضور خداوند رو در صورت‌های گوناگونی حس میکنه. خداوند تأثیرات ویژه‌ای بر روح و روان او خواهد گذاشت. اجالتاً این همون تئوری تجلی در عرفان ماست، این چیزی که الان خدمتتون گفتم. یعنی آدمی وقتی که طهارت باطن پیدا کرد، با خداوند مواجه شد، به صورت‌های مختلفی خداوند روح و روان او رو از حضور خودش متأثر می‌کنه. ببینید این نحوه‌های گوناگون تجلی خداوند بر انسان شایسته رو عارفان ما اسماء الحسنا می‌نامند. اسماء الحسنا یعنی چی؟ میدونید که اسماء الحسنا ریشه در قرآن کریم داره. در فارسی اسماء الحسنا میشه چی؟ نامهای زیبای خداوند. بنابر اعتقاد عمومی مسلمانان در قرآن 99 نام زیبا برای خداوند آمده. این نامها نیکنیم خداوند نیستند، هر نامی یک صفتی است برای خداوند. نکته تأمل برانگیز در اسماء الحسنا در قرآن میدونین چی هست؟ همه اسماء الحسنا با لفظ هو معرفی میشن. هو الحی القیوم، هو الحق، هو العزیز الحکیم، هو الغفور الرحیم، هو الغنی الحمید، هو الواحد القهار. هو در گرامر عربی ضمیر غایب هست. ضمیر غایب یعنی چی؟ یعنی اون موضوعی که میخواهد معرفی بشود غایب هست. به عبارت دیگه خداوند در بعد ذاتی خودش غیب مطلق هست، او احد هست. ما هیچ راهی برای دسترسی به ذات خداوند نداریم، هیچ راهی برای دریافتن چیستی او نداریم. در لذا در اون بعد ذاتی خداوند غیب مطلق هست و همواره برای غیر خودش ناشناخته باقی میماند. اما یک دریچه هایی رو هم برای معرفی خودش باز کرده، یعنی از خلال این دریچه هاست که صورتی از خودش رو بر آدمیان عرضه میکنه. هر کدام از این صورت‌های ظهور خداوند در یکی از نام‌های او مستتر هستند. مثال برای شما بزنم، نام الخالق خداوند در قرآن کریم داره، کی ظهور می‌کنه؟ وقتی که خداوند میخواهد امری بشود، میفرماید کن باش فیکون میشود. این خلقت در قرآن دقیقا همینه، کن فیکون. یعنی خداوند نمیخواد بری بشینه تفکر کنه که حالا من میخوام اکس رو خلق بکنم، مصالح آماده کنم، دیزاین بکنم، این کارهایی که ما در انجینیرینگ میکنیم. وقتی که گفت باش میشود. نام الرزاق، هو الرزاق. رزاق یعنی چی؟ روزی دهنده. یه مورچه رو دیدید وقتی که یک پرکاهی به دهان گرفته داره میبره؟ شما هر وقت که چنین صحنه‌ای رو دیدید، خداوند در شکل رزاق تجلی کرده در این عالم. خب نام های زیبای خداوند درست در قرآن ممکنه 99 تا بیشتر نباشه، اما عارفان ما به خصوص ابن عربی میگویند که نام های زیبای خداوند فقط محدود به 99 تا نیست. قرآن کریم کاتالوگ نام های زیبای خداوند نیست، همونطور که قرآن کاتالوگ نام های پیامبران هم نیست. حالا علتش هم خود قرآن به ما نمیگه چرا فقط پیامبرانی که در خاورمیانه و به خصوص در همون 100 کیلومتر این طرف و اون طرف اورشلیم ظهور کردن اسمشون در قرآن آمده. اما قرآن که کاتالوگ نام رسولان الهی نیست، کاتالوگ نام‌های زیبای خداوند هم نیست. نام‌های زیبای خداوند بی‌نهایت هستند، یعنی عدد بر نمی‌داره. خداوند به تناسب ظرفیت و استعداد هر موجودی خودش رو در او ظاهر میکنه. هیچ موجودی در این عالم نیست من جمله فرعون که خداوند در او ظاهر نباشه. پس بنابراین هیچ چیز در این عالم نیست، هیچ ظرفی در این عالم نیست که در قد و قامت او خداوند خودش رو ظاهر نکنه. موجودات این عالم مواطن و محلهای جلوه‌گری خداوند هستند، ظرفهایی هستند که اون احد، اون لیس کمثله شی، خودش رو در اونها عیان میکنه، در اونها آشکار میکنه. ظهور و تجلی خداوند در هر ظرفی متناسب هست با امکاناتی که اون ظرف داره، متناسب هست با استعدادی که اون ظرف داره. هرچه سبو بزرگتر، آب هم در اون سبو بیشتر. دم که مرد ناین در نای کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. محل تجلی خداوند، این قسمتش رو شاید مسیحیان هم خوب هست بشنوند، محل تجلی انعکاسی است، ریفلکشنی است از خداوند، اما خود خداوند نیست. Are you with me؟ ببین اینجاست که مطلب پیچیده میشه. محل تجلی انعکاسی از خداوند هست، اما خود خداوند نیست. رؤیت کردن محل تجلی رؤیت کردن خداوند نیست، امکان چنین رؤیتی هم وجود نداره. به عبارت دیگه خداوند به نحو تام و تمام در هیچ ظرفی جا نمیگیره. ببینید این مطلب رو اگر ما خوب هضم کنیم، کثیری از این مناقشات کلامی بین مسلمانان و مسیحیان و فرقه های مختلف اسلامی برطرف میشه. یه بار دیگه عرض میکنم، خداوند به نحو تام و تمام در هیچ ظرفی ظاهر نمیشه. حالا من مثالی از یکی از موضوعات بسیار مورد مناقشه بین مسلمانان و مسیحیان بزنم که خوب مطلب باز بشه، یعنی چی خداوند در این عالم در ظرفهایی ظاهر میشه. ببینید مسئله الوهیت مسیح رو همگی باهاش آشنایی داریم. اگر ما این بحث عارفانمون رو به درستی دنبال کنیم، من فکر میکنم مسئله الوهیت مسیح یا Divinity of Christ یک پاسخ روشنی پیدا میکنه. قرآن به صراحت به ما میگوید که مسیح روح خداوند بود و کلمه خداوند. قبلا هم خدمت شما گفتم روح جدای از خدا نیست، کلمه جدای از خداوند نیست. خب اگه اینطور هست، آیا میتوان گفت مسیح خدا بود؟ اگر کلمه و روح به هر حال خداوند هستند که تنزل پیدا میکنن، آیا میشه گفت مسیح خدا بود؟ هم بله و هم نه. بس برمیگرده که ما مطلب رو چگونه طرح بکنیم. ببینید، مسیح ظرف پاکی بود که خداوند در آن ظاهر بود، در حدی که اون ظرف امکانات داشت، اون ظرف اجازه میداد. اما اون ظرف مسیح همه آن که خداوند هست نبود، اما غیر خداوند هم نبود. درک میکنین چه عرض میکنن؟ این که میگن مسیح، محمد، علی، اولیاء خداوند، اینها غیر خدا نیستن، معنیش همون هست. اینها خدا نیستن اما غیر خدا هم نیستن، نشان از اون بی نشان دارند. حالا برای اینکه مطلب رو خیلی بازتر کنم، اجازه بدید اون ترجیح بند مشهور هاتف اصفهانی رو اینجا طرح کنم که لاجرم همه شما هم شنیدید. فراموش نکنیم بحث ما بر سر چیه؟ الوهیت مسیحه، که آیا مسیح خدا بود یا نه. آیا مسیحیانی که به تثلیث معتقدند، ترینیتی، آیا مشرکند یا موحدند؟ درک میکنید این صورت مسئله اینه. حالا پاسخ رو از هاتف بشنویم. هاتف میگه یک وقتی در کلیسایی با یه فرد مسیحی روبرو شدم. به او گفتم شما مسیحیان چرا به تثلیث معتقدید؟ چرا توحید رو فرو نهاده اید و مشرک شدید؟ اون مسیحی پاسخ داد: گر از سر وحدت آگهی، تهمت کافری بر ما مپسند. ببینید چطوری شروع میکنه. میگه که اگر تو از سر وحدت آگاه هستی، سرش چیه؟ همین صحبتایی که تا الان من کردم. اون احد در صورتهای کثیری خودش رو ظاهر میکنه. گر از سر وحدت آگهی، تهمت کافری بر ما مپسند. در سه آینه شاهد ازلی، پرده از روی تابناک افکند. سه نگردد بریشم ارورا، پرنیان خانی و حریر و پرند. فکر میکنم خیلی گویا باشه اون چی که گفت. میگه پرنیان، حریر و پرند، هر سه شون ابریشم هستن دیگه، درست؟ منتها ابریشم در سه ظرف خودش رو ظاهر کرده. ابریشم هست که با سه نام مختلف خوانده میشه. در یک جایی گفته میشه پرنیان، در یک جا گفته میشه حریر، در یک جا گفته میشه پرند. مسما یکیست اما اسم ستاست. اون فرد مسیحی به هاتف گفت تثلیث ما هم ریشه در توحید داره. ما مسیحیان هم موحد هستیم. ما هم معتقدیم که فقط یک تجلی کننده واحد وجود داره، اما از اون احد سه تصویر، سه جلوه در سه آینه ظاهر شده، لذا ما هم موحدیم. خب حالا شما این سه جلوه اون فرد مسیحی رو که در آینه میبینه از خداوند تعمیمش بدید به 30 تا، 300 تا، 3000 تا، 3 میلیارد، بی نهایت. خداوند بی نهایت جلوه در این عالم داره. حالا مسیحی ها فقط به سه تاش چسبیدن: پدر و روح القدس. یه وقتی مسیحی ها، یک مسیحی در جایی از منم همین سوال کرد که آیا شما در تثلیث ما مشکل میبینید؟ من گفتم به هیچ وجه، من هم معتقدم به تثلیث شما، ولی یه ایراد فقط دارم. چرا خداوند رو شما به سه جلوه محدود کردید؟ چرا او رو به سه صورت محصور کردید؟ بی نهایت هست. چون چه تعصبی داره که بگی ما فقط سه چهرهش رو قبول داریم و اون میلیارد ها چهره دیگر شما چرا قبول ندارید؟ این خیلی حرف عمیقی هست. حافظ هم همین رو مراد داره: در خرابات مغان نور خدا میبینم، ای عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. خانه خدا یعنی صاحب خانه. این همشهری ما حافظ هم مثل این بنده حقیق خیلی دلش خون بوده از قشریون مذهبی. میگه چی؟ حافظ میگه که تو وقتی که به یک معبدی وارد میشی، نظرت میفته به شکل و شمایلش، به آذین بندیش، به دکوراسیونش، و بر حسب آذین بندی و دکوراسیون یک نامی بر این معبد میذاری. به یه دکوراسیون ویژه میگی کنیسه، به یه دکوراسیون دیگه میگی کلیسا، به یکیش هم میگی مسجد. اما من به خانه نظر ندارم، به صاحب خانه نظر دارم که یکیست. لیست داره غیره دیار، در خانه کسی جو صاحب خانه نیست. بعد حافظ حرف اصلیش رو میزنه. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. میگه در هر لحظه، در هر لحظه خداوند در صورتی بر من ظاهر میشه، همانی که قرآن کریم گفت کل یومن هو فی شأن. خداوند نه هر روز، هر لحظه در کاریست. در هر لحظه بنابر موقعیتی، بنابر وضعیتی که من دارم، خداوند در یک شکلی خودش رو بر من ظاهر میکنه. نقشی و تصویری از خداوند در ذهن من صورت میپذیره، در ضمیر من صورت میپذیره. نقوش فراوانند اما نقاش یکیست. چهره ها و جلوه ها کثیرند اما صاحب چهره یکیست. این تعدد، این تکثر در تجلی کننده نیست، بلکه در محل تجلی است. لذا میخوام این عرض کنم که عارفان ما به صد زبان گفتن و ما رو تحذیر کردن که این تجلیات کثیر و گونه گونه خداوند رو عین او تلقی نکنید. اینجاست که اونها به تثلیثی که مسیحیان در شکل عامیانش معتقدن ایراد دارن. در آینه دل، ذهن و ضمیر ما خداوند در این صورتها ظاهر میشه، اما هیچ آینه‌ای تمام نما نیست. کما هو و حقه خداوند را عیان و آشکار نمی کنه. ببینید در معنای اصیل کلمه، میدونید بت پرستی کی شکل میگیره؟ بت پرستی، ببینید بت پرستی معنی ظاهری داریم که کسی بشینه یه سنگی رو خدا تلقی کنه، اما این معنای حقیقیش نیست. ببینید بت‌پرستی هنگامی رخ میگه که کسی بگوید خداوند در تمامیتش در یک ظرف و در یک محل ظاهر هست. اون بی صورت فقط در یک صورت خودش رو ظاهر کرده، یعنی اون بی صورت در یک صورت محدود بشه، محصور بشه. شیخ محمود شبستری در گلشن راز خیلی نکته بینانه این معنا رو درباره بت پرستی توضیح داده. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. و گر مشرک ز بت آگاه گشتی، کجا در دین خود گمراه گشتی. میگه نه مسلمان میداند بت پرستی چیست و نه مشرک. اگر مسلمان میدانست بت پرستی چی هست، میدانست که همه ادیان عین بت پرستی هستند. یعنی چی؟ حالا به کسی هم بر نخوره، اجازه بدیم توضیح بدم. مراد شیخ محمود این هست که ادیان چون مخاطبانشون متوسط آدمیان هستند، این ادیان اون خدای بیکران و بی صورت رو در یک قالب‌های بسته‌بندی می‌کنن و عرضه می‌کنن، چرا که خداوند بی صورت فهم شدنی نیست و لذا پرستیدنی هم نیست. اما متاسفانه کثیری از مردم، بلکه علی الاغلب، اون قالب ها رو عین خداوند تلقی میکنن و بعد بر سر اونها با هم نزاع میکنن. و اگر کسی خداوند رو در قالبی عرضه کرد که برای اونها ناآشنا باشه، نامعنوس باشه، او رو تکفیرش میکنن و به اون میگن کافر. همونطور که ما مسلمان ها هم مسیحی ها رو به همین معنا مشرک میدانیم. خب این همه من صحبت کردم، رسیدم به همون جایی که صحبت رو آغاز کردم. خداوند در هیچ قالب مفهومی جای نمیگیره. خداوند در هیچ تئوری و هیچ کتاب مقدسی جای نمیگیره. ما آدمیان چه فیلسوف باشیم چه عالم تجربی، چه متکلم باشیم چه عارف، هر چه درباره خداوند بگوییم در خور ماست و نه در خور خداوند. و فکر میکنم مولانا حرفش فصل الخطاب باشه، در همون داستان موسی و شبان در مثنوی. در اون داستان همه میدونین دیگه این داستان چیه. موسی دید یه شبانی داره با خداوند نجوا میکنه، اما در قالب‌های ناجوری خداوند رو جا داده. درک میکنین چه حرف میکنم؟ اون شبان یه قالب‌هایی ساخته که از دید موسی ناجورن. به خاطر همین موسی به شبان عتاب کرد که خداوند که دست و پا نداره که میخوای برش کفش بخری، خداوند که سر نداره که مو داشته باشه و اصلا مو نداره که تو بخوای شونه بکنی شپش هاشو بگیری، آخه این چه قالب هاییست که تو برای خدا پرستی داری؟ اما مولانا میگه موسی خودش غافل بود از این که خودش هم قالب هایی داره. او قالب های شبان رو میدید اما قالب های خودش رو نمیدید. مرادش به من مسلمان هست، به من مسلمان هست که من قالب مسیحیه رو میبینم، انتقاد ازش میکنم، اما قالب خودم رو نمیبینم، چون مال خودمه دیگه، چون مال خودمه. بله ممکنه یک قالبی بر قالب دیگری رجحان داشته باشه، اما در نهایت قالب قالب هست و محدود کننده و محصول کننده. خب انتهای این داستان مولانا این سه بیت رو میگه که فوق العاده عمیق هست. واقعا اینها رو باید، این سه بیتچه رو باید با آب طلا بنویسیم و به دیوار منزلمون آویزان کنیم. هان هان گر حمد گویی گر سپاس، همچو نافرجام آن چوپان شناس. حمد تو نسبت بدان گه بهتر است، لیک آن نسبت به حق هم ابتر است. چند گویی چون قطا برداشتند، کین نبود است آن که می پنداشتند. قطا یعنی پرده. میگه وقتی که پرده ها افتاد همه ما میفهمیم که چقدر نابخردانه درباره خداوند حرف میزدیم. وقتی که پرده ها رو برداشتن بعد میفهمیم که چی نبود از آن که ما میپنداشتیم. لذا حرف مولانا این هست که هر کدام از ما یک شبانی بیشتر نیستیم، فقط کافیست که یک موسایی به ما برسه و ما رو نسبت به شبان بودن خودمون آگاه کنه. اما خود آن موسا هم در نسبت با موسا تری شبانی بیش نیست. همه ما، همه پیامبران، مولانا حرفش اینه، همه پیامبران هم شبانی بیش نبودن. لذا نباید، خواهران و برادران، حرف آخر من این هست بنا به رأی عارفان ما، این نتیجه گیری عملی صحبت‌های عارفان ماست، ما نباید جاهلانه بپنداریم که اگر کسی الفاظی که ما به زبان می آوریم رو بر زبان نمی آوره، اون قالب‌هایی که ما برای توصیف خداوند به کار می بریم رو به کار نمی بره، اون مشرک هست و ما موحد. توحید خالص کمیاب هست و دیریاب. توحید خالص اولا کمیاب هست در این عالم و بعد هم دیریاب. با لا اله الا الله بر زبان آوردن کسی موحد راستین نمیشه، چون اون فرد هنوز در روح و روان و رفتار میتواند مشرک باشه. در قرآن کریم آیه ای آمده و با ذکر اون دفتر سخن رو میبندم. در سوره مبارکه یوسف آیه 106 آمده، چقدر عمیق میفرماید: ما یؤمنو و اکثرهم بالله و هم مشرکون. بیشتر مردمی که به خداوند ایمان می آورند در واقع مشرکند. بیشتر مردمی که به خداوند ایمان می آورند در واقع مشرکند. توحید خالص در این عالم کمیاب و دیریاب هست. خب طبق معمول من سخن زیاد گفتم، شاید از مدت زمانی هم که برای برنامه امشب در نظر گرفته بودن فراتر رفتم و سخن گفتم. انشاءالله که صحبتهایی که درباره آراء عارفان ما درباره خداوند اینجا ذکر کردن برای شما مفید به فایده بوده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.